اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در جلسه دیگر از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان توفیق داریم که با هم برخی از مطالب را در زمینه بحث وجدان و برخی مطالب حاشیه‌ای مرتبط با بحث پیگیری کنیم. من چند روز قبل کتابی رو می‌خواندم، به یک خاطره ای در اون برخوردم و اون خاطره رو دو مرتبه خواندم، یعنی دوباره دیشب هم این خاطره رو خواندم و به نظرم رسید که برای شما هم بخوانم. این خاطره در پیش گفتار کتابی به نام زمزم عرفان از آثار آقای محمدی ریشهری آمده است. ایشون این کتاب رو در باره مرحوم آقای بهجت نوشته و ابتداشم با نقل دو سه روایت ایشون میگه که من خلاصه با احترامی که برای آیات صاحب رساله قائلم، ولی نمیتوانم هیچ کدام اونها رو آیت الله عظما بنامم، چون بر اساس این روایات وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه آیت الله العظما هستن. به هر حال نام آقای بهجت رو هم با آیت الله محمد تقی بهجت ذکر میکنه. یه نکته ای داره این خاطره، دوست دارم اون نکتهش رو توجه بکنید. ایشون میگه که نگارنده این سطور از سالهای نخست ورودم به حوزه علمیه قم در نماز جماعت آن بزرگوار، یعنی آقای بهجت، شرکت میکردم و اجمالاً با ایشان آشنا بودم، ولی اطلاع چندانی از کمالات و مقامات معنوی ایشان نداشتم. اندکی پیش از آن که به نمایندگی رهبری در حج منصوب شوم، در تاریخ 28 اسفند 69 با ایشان دیداری داشتم، یعنی با رهبری. در آن دیدار پیش از آن که من مطلبی بگویم، ایشان به یک بسیجی دزفولی اشاره کردند که نامه ای به ایشان نوشته و در آن ضمن اشاره به دوران اسارتش در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق آورده که در آن ایام در اثر مواظبت و مراقبت فراوان حتی نسبت به خاطرات ذهنی خود، یعنی حتی مواظب بودم که چی به ذهنم بیاد چی به ذهنم نیاد، مورد عنایاتی از جانب حق تعالی قرار گرفته و حالاتی برای او پدید آمده، اما برای رسیدن به مقصد نهایی که معرفت شهودی حق است نیاز به راهنما دارد و از ایشان ارشاد خواسته است. و ایشان جواب دادند که من آن کسی نیستم که شما دنبال او هستی، برای این منظور سراغ آقای بهجت برو. ببینید، یک فردی، حالا ما بیایم به اون بخش مد نظر توجه کنیم، یه فردی میگه آقا من مثلا با تعدد روزه، با توجه به نماز، با توجه به ذکر خدا، با توجه به یک سلوکی، هر چی، هر کاری که انجام داده، یه دوره ای رو مراقبت هایی داشته، به یه نقطه ای رسیده که حالا میخواد به مقصد نهایی برسه. این که این جمله دقیقا جمله کیست، یعنی جمله آقای ریشهری، جمله رهبری، جمله اون جوانیه که نامه نوشته، من نمیدونم، چون این رو بین دو خط قرار داده به عنوان جمله معترضه که معرفت شهودی حق است. اما اینجا مطلب اینه که رسیدن به مقصد نهایی در تعریف هر کسی که این جمله نقل از اوست، معرفت شهودی حق است. یعنی چی؟ یعنی به یک مرحله‌ای برسد که معرفت حق متعال را شهود کند. اینجا یه تفاوت مبنایی مکتبی وجود داره. به نظر می رسد که این سخن برخواسته از هر اندیشه ای باشه، این سخن مکتوب، با آنچه که از روایات برمیاد یه تفاوت مبنایی داره. اون تفاوت مبنایی چیه؟
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
اونجایی که میگه رسیدن به اون مقصد نهایی، به هدفه، در صورتی که ما در معارف همون بندگی کردن، همون عبادت خدا رو کردن، اون میشه چیز هدف نهایی. توی عرفان هست که میگم باید رسید مثلا به اون مقصد نهایی فنای فلاح. ما در معارف چنین چیزی نداریم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اجازه بدین من چیزی نگم الان در ارتباط با فرمایش شما، ببینیم بقیه چه نکته‌ای به نظرشون میرسه، بعد عرض میکنم. بله دیگه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
فکر میکنم ما شهود نداریم، فکر میکنم، مطمئن نیستم، تو روایت
شهود نداریم. بسیار خوب، خیلی ممنون. دیگه بقیه.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
به نظر من مشکل اینجا که مثلا میگه مقصد نهایی معرفت شهودی حقه، با مکتب معارف تفاوتش اینه که تو معارف ما اصلا به اشخاص نباید اولا که ارجاع بدیم. مثلا ایشون ارجاع دادم که برای اینکه به معرفت و مقصد نهایی معرفت شهودی حق برسی باید بروید مثلا در خانه آقای بهجت. توی معارف ما همچین چیزی رو نداریم که مثلا در خونه شخصی بریم برای معرفت شهودی. بس مقصد نهایی هم معرفت شهودی هم همین که انسان تو مسیر باشه خودش معرفته به نظر ما.
خب اجازه بدیم باز ببینیم بقیه چی میفرماین. خیلی ممنونم از مشارکتتون. بله دیگه.
سلام علیکم.
سلام علیکم سرکار خانم، بفرمایید.
محمد، حقیقتش نکته غیر از نکاتی که دوستان فرمودن به ذهنم نرسید، برای همین بالا گروه بس.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
سلام
استاد. سلام علیکم.
منم نکته خاصی به ذهنم نرسید.
خود شما اگه این متن رو میخوندین در اینجا ذهنتون متوقف میشد؟ با توجه به اطلاعاتی که تا الان داریم، یا نه ادامه میده؟
خیلی دوست دارم یه بار دیگه بخونم متنو، اگر که میشد یه بار بذاریم.
من یه بار دیگه میخونم، من یه بار دیگه برای شما میخونم. البته فکر میکنم بعد از فوت آقای ری شهری کتابهای ایشون رو پی دی افش رو در فضای مجازی گذاشتن، ولی حالا من این تیکه رو دوباره میخونم، همین تیکه رو. میگه که در اون نامه گفته است که ضمن اشاره به دوران اسارتش آورده که در آن ایام در اثر مواظبت و مراقبت فراوان حتی نسبت به خاطرات ذهنی خود مورد عنایاتی از جانب حق تعالی قرار گرفته و حالاتی برای او پدید آمد، اما برای رسیدن به مقصد نهایی که معرفت شهودی حق است نیاز به راهنما دارد و از ایشان ارشاد خواسته و ایشان جواب دادند که من آن کسی نیستم که شما دنبال او هستی، برای این منظور سراغ آقای بهجت. حالا میخوام ببینم ذهن شما اگر این کتاب را میخواندید، که نه پیشنهاد میکنم بگیرید نه پیشنهاد میکنم بخونید، ولی حالا اگر به این مطلب برمیخوردید، ذهن شما درش توقف میکرد یا عبور میکرد؟ میگو خب دیگه یه کسی یه درخواست مثلا عرفانی تربیتی معنوی داشته، حالا ارجاعش دادن به آقای علف. هرچی به ذهنتون میرسه بگین، لازم نیست یه چیزی بگین که منم خوشم بیاد یا بدم بیاد.
بله هم خیلی که فکر نمی‌کنم وای میستادم، ولی خب به هر حال طی هر مسیری آدم میخواد بگذرونه بهتره با یه استادی راهنمایی، حالا مسیرهای شهودی با پیری کسی باشه بهتره دیگه. حرفش عجیب نیست
برای من. خیلی خوب، همین من همین سوالم همین بود دیگه، مخصوصا پرسیدم ببینم ذهن توقف میکنه. خیلی ممنون خانم رحمانی، شما میخواستید فرمایش بفرمایید؟ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید، من فکر میکنم که اصلا رسیدن ما نداریم، دادنیه، یعنی در واقع آدم میشه هر کس هم بخواد به استادم بخواد باشه، معرفت به قول گفته خود شما و روایات از بالا به پایینه، نه اینکه ما بریم بهش برسیم با هر چیزی. من اگر
خیلی ممنون
درسته نمیدونم
بله الان عرض میکنم. خیلی متشکر از مشارکت بزرگواران. ببینید این که من عرض میکنم دو دیدگاه، دو مکتبه، دو روی کرده، نمیخوام بگم اگر مثلا ما کتابی رو داریم میخونیم که اسم روی کرده خودش را مثلا روی کرده معارف میگذارد، بعد ما بگیم که آقا این مکتب خلاصه بیبدیل ترین و بیرقیب ترین و کامل ترین و کسانی که در این اندیشه سیر میکنن مثلا بهترند از افراد، اصلا بحث ما این نیست. من میخوام پایه تفاوت رو توجه کنید. اصلا شما اسم این مکتب را بذارید مکتب مثلا الف، بذارید مکتب ب، منظورم توجه به تفاوت پایه‌ایه که در فرمایشات خود شما ها تقریبا هر کدومتون فرمودید یه بخشی از مطلب رو اشاره کردید، که اولا ما مسیری رو که طی می‌کنیم مسیری جز مسیر بندگی نیست، همونطور که خانم منهاج نیام چند جلسه پیش خیلی روش تکیه داشتند و سخنشون هم ما تایید کردیم، و این طی مسیر بخشی است که من میتونم انجام بدم. معرفت اعطای حق متعال، و اگر منظور از این معرفت شهودی فنای فی الله یا وصال به حق است، اصلا با مبانی روایی جور در نمیاد. ضمن اینکه این روی کردی رو که مثلا ارجاع به افراد است، به قول خانم نمیدونم پیری میخواد، مرشدی میخواد، راهنمایی میخواد، ما نمیگیم اصل داشتن راهنما و بزرگتر و کمک کننده و تبیین کننده و ارشاد کننده ایرادی داره، ولی میگیم اون استفاده ای که در فضای عرفان ازش میشود با استفاده ای که ما داریم تبیین میکنیم، هر جوش هم ایراد داره افراد بگن، طور نیست، ما خودمون رو حق مطلق چجوری که نمیخوام بدانیم، که ما داریم یه بحثی رو طرح میکنیم با هم گفتگو میکنیم. در روی کردی که ما داریم، ما مراجعه به محدث داریم، مراجعه به فقیه داریم، نه مراجعه به عارف واصل. چرا به فقیه؟ چون عمیق در دینه. اگرم بی تقوایی ازش دیدی حق نداری بهش مراجعه کنی. چرا به محدث؟ چون فرج او فیها الی روات حدیثنا یا روات احادیثنا. راه انداختن قطارهای مریدان، راه انداختن لوکوموتیو های غیر معصوم ساخته شده توسط دیگران، کمالات سازی ها، تشرف سازی ها. ببینید الان چند روز قبل یه بزرگواری به من پیام داده بودن که آقا مثلا من میخوام مثلا کتاب دیگری غیر از کتاب احیاگر حوزه خراسان را مثلا راجب یا از آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بخوانم. مثلا چه کتاب؟ کتاب نمازشون هست، مجموع آثارشون هم مثلا برای شما الان به درد نمیخوره مراجعه بکنی، باید مسیر مطالعه تو اینجوری طی کنی. ببینید ما اگر گفتیم که این تذکر مرحوم میرزا تذکر خوبی است، نمیگیم این تذکر خوبی است چون مرحوم میرزا مثلا خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، ما اینو نمیگیم. ما میگیم آقا این جای بحث به این دلیل درسته، این جای بحث به این دلیل غلطه، این مستند قرآنیش، این مستند رواییش، این مستند عقلیش. خب حالا این مطلب را ما با تذکری که متوجه شدیم، مثلا فرض کنید آقای هفتسی میگه که آقا اون روز که شما این نکته رو به من گفتی، تذکر به این مطلب دادی، من فلان مطلب رو متوجه شدم. ولی نمیگه که خردمند مثلا در فلان مدارج چجوریه که این جمله رو، نه، واسطه ای بوده، یه تذکری گفته، حالا تذکرش یا عقلن یا قرآنی یا روایی درستم بوده، صحیح هم بوده، متذکر به یه بحثی شدیم. اما در رویکردهای عرفانی و مرادسازی، من الان حالا به فرد آقای بهجت و مثل آقای رئیس شهری که نوشتن اینا کاری ندارم، که بندگان خدا حالا هر کی محب امیرالمومنین خدا غریق رحمتش بکنه و از گناهانش بگذره، مارم که امثال بندم که آلوده تر از همه این، خدا انشالله مارم غریق رحمت بکنه. اما خواهم بگم این یه پایه متفاوته. اینجوری نیست که مثلا یه نفر بگه خب مثلا یعنی شما الان با تقواتری؟ نه، الان ما معلوم نیست با تقواتر از خیلی ها باشه. که واقعا هم نیستیم با بعضی، حالا شما رو کاری ندارم، شما خیلی با تقوا، خیلی هم با تقوا ترن، خیلی از ما در مسیر بندگی پیش رفته ترن، اما داریم در مباحثات علمی توجه میکنیم که آقا همین دوتا جمله توی این پیش گفتار که بعدیشون از این استفاده میکنه، میگه مثلا من بعدها که مسئول نمایندگی حجات شدم، مثلا دیگه زیاد رفتم پل آقای بهجت و اینجوری شد و اینجوری شد، مثلا دیگه میره تو خاطرات دیگهش. ولی اینجا واقعا استفاده خود ایشون هم همینه، یعنی میخواد بگه مقدمه یک آشنایی جدید یا عمیق‌تر یا اینکه دل سپردگی حاصل شده بوده، مثلا فرض کنید میگه از این خاطره است. ما اینکه کسی بره پلوی عالمی، بره پلوی فرد فرهیخته ای، مثلا بحث علمی رو استفاده کنه، تذکری دریافت کنه، ما با اینکه مشکلی نداریم. اما اون مبنای متفاوت را دوست داشتم یه خورده با همین جملات خودتون، یعنی فهم شد که شما فرمودید، با همین یه خورده پررنگ کنم. حالا به قول سرکار خانم ممکنه این حرفایی رو بخونه، حتی شماهایی که گاهی اوقات دقت هایی میکنید و بعضی مطالب رو ترجمه میکنید، ممکنه بعضی اونها از کنارش بگذرید. حالا الان ما نگذشتیم، ما گفتیم ببین این جمله چجوریه، کجاش متفاوته، او چی میگه که ما فکر میکنیم شاید متفاوت میشود گفت. یه همین تأمله، همین تأمله. اینم خلاصه یه نوعی کار کارگاهی بود برای اینکه مطالبی را که می‌خوانیم به نه وسواس گونه ولی توجه کنیم تو مطالبی که قبلا خوندیم به گوشمون خورده، شهود مثلا، مقصد نهایی و امثال اینا. مقصد نهایی رضایت حقه، مقصد نهایی با بندگی حاصل میشه، مقصد نهایی زمانی است که گفته شود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این حد اعلا و بالاشه که ویژه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. بقیه دیگران باید توی مسیر حرکت کنند. پیشوا کیست؟ حضرت ارباب سید الشهدا. بقیه چه کاره اند؟ ان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. نگاه کنم ببینم پیغمبر و پیشوایان حق چه میکنن در مسیر بندگی، اینو سعی کنن به رنگ اونا در بیان، خودشون رو به اون قالب نزدیکتر کنن. اگر در عرایض من نکته اعتراضی ابهامی هست بفرمایید. بله بفهم.
من از اول سکوت کردم چون من خیلی اطلاعاتی ندارم و این واقعا سوال خودم هستم. میشه من اگر بودم رو جمله به جملهش و کلمه به کلمهش مکس میکردم. بعد من مشکلی که دارم با مراجعه به استاد و اون چیزی که تو عرفان مشکله، الان شما فرمودین که خب ما نگاه میکنیم اون چیزی که سند عقلی و نقلی داره ما اونو میپذیریم. پس خب من چیزی که توی مراجعه به اساتید دیدم این بوده که مثلا شخص به شخص گفتن که اشتباهی که اصلا خودش متوجه نشده رو بهش گفتن که تو این اشتباه کردی، اصلا اون متذکر اون اشتباه نبوده. ببینید منظورم اینه که اون مراجعه به اینجور اساتید یه همچین حسنی داره، چیزی که متوجه نیستی رو، اصلا اشتباهی که خودت متوجه نشدی و بهت متذکر میشن، یا اتفاقی که تو زندگی چه میدونم یا اتفاق بعدی که برات افتاده میگه به خاطر اون اشتباهت بوده. خب چرا این اشکال داره؟ من هیچ وقت متوجه نشدم.
البته از شاید از وقتی که با هم آشنا شدیم متوجه نشدیم که یه وقتایی یه ایرادایی ما گرفتیم، شاید از این توی این مدت کوتاه، نه قدیم. قدیم که فکر نمی کردید مثلا ممکن خیلی ایرادی هم وجود داشته باشه؟
نه اصلا فکر نمی کردم ایرادی داشته باشه.
ببینید الان ما نمی خواهیم بگیم اگر شما پیش کسی رفتید که به هر طریقی، حالا انشالله ظواهر بندگی خدا رو داشت، به هر طریقی شما رو به یک مطلبی متذکر شد و شما مثلا دیدین که بله، مثلا این میگی که این مدل گفتگو شما خوب نیست، این مدل راه رفتن شما خوب نیست، این مدل شوهرداری شما خوب نیست، یا یه تذکری به یه به قول شما به وجه میده که ما توجه نداریم. ما نمیخوام بگیم این تذکره که بده، راجع به این صحبتی نداریم. شما میگید آقا اگه من مثلا فرض کنید که بعضی از افراد رو ببینم مثلا بیشتر قرآن میخونم، ما نمیگیم بده که، یا فلان فرد ما رو متذکر میشه، میگه که آقا شما مثلا انس بیشتری با قرآن داشته باش، میگم خب باشه دیگه انس بیشتری پیدا میکنم و توجه نداشتم. من هیچ کدوم اینا نمیگم بده، ما داریم یک بحث علمی میکنیم. در بحث علمیمون میگیم آقا توجه کنید، تفاوت در سلائق نیست، تفاوت در مبانیه. یعنی به یه عبارتی سلائق یا جهتگیری ها برخواستی از یه سری مبانیه که تو اون مبانی ما باید حواسمون باشه بالاخره این مبنا با اون مبنا متفاوته. در این مبنا ببخشید من جمله‌ام تموم، شما بگید. در این مبنا به تعبیری که خانم ها فرمودن، در این مبنا تو می روی راه را، در اون مبنا او به تو می دهد. در این مبنا تو دنبال کسب معرفتی به معنای اینکه من میرم به معرفت میرسم، در اون مبنا تو بندگی میکنی او به تو معرفت میدهد، تازه با دست باز، بخواد میده نخواد نمیده. من میخوام این مبانی را گاهی بهش توجه کنیم. در این مبنا ببینید هر دو دارن نماز میخونن، ولی تفاوت در نماز خواندنها دیگه ظاهرش که پیدا نیست. ما نمیگیم کسی نماز نخونه، ما نمیگیم کسی مثلا اگر در یک نوع دیگر تفکر بود لزوماً میگه آقا اصلا نماز نخونه، این نمیگیم که اینا که دیگه پرت پرتن. البته میدانید دیگه در باره بعضی از کسانی که ساب نفس حساب میشن و امثال اینا یه دوره های نماز نخوندن، بعضی هاشون مشهور هم هستن، خواستید من فایل صوتی هم دارم از اینکه مثلا طرف اهل نماز نبوده مدتی لااقل، الان هم کتاب راجبش شاب شده، هم سخنرانی ها شاب شده، هم عکسش رو این برابر میزنن. ببین من با او کاری ندارم، من دارم میگم ببین تفاوت کجاست. مثلا اگر شهود را معنای وصال به حق معنا میکنن، فنای فلاح معنا میکنن، خب ما اینو در روایات اصلا نداریم. حالا جناب صدرای شیرازی گفته باشد یا حضرت آیت الله فلان گفته باشد، این اصلا در روایات اینی که شما میگین نمیشه. چرا؟ باید بحث سنخیت و تباین خالق و مخلوق رو بخون، و الا هر دو بزرگوار تو مسجدشون دارن نماز میخونن. یعنی اونی که شما براتون به قولی حل نمیشه اینه، شما میگید آقا مثلا اگه طرف یه تذکر مثلا اخلاقی قشنگی داد یعنی دیگه مثلا ما به این توجه نکنیم. من میگم اولا حالا لزومی نداره ما بریم از این تذکر اخلاقی بگیریم، این همه آدم تا حالا آشنا نبودیم میرم آشنا بشیم. ثانیاً حالا اگه شما رفتی پلیشون یه تذکر اخلاقی داد، توجه به قرآن داد، توجه به ذکر داد، توجه به عبادت سحر داد، ما اینا رو که نمیگیم بده که، ما نمیگیم اینا رو گوش نده، میگیم خب اگر واقعاً توجه به بیداری سحر و نماز و عبادت تذکر خوب مبنایی قرآنی رواییه که عمل کن. حالا شما میگیم ایشون هم تذکر داد خیلی هم به دل ما چسبید، خیلی خوب، ولی اگر بخواهی دقت بکنی یه موقع به ایشون میگه آ شما این نمازا که میخونی برای چیه؟ میگه برای مثلا هیچ کدوم این جملات دقیقی نیست ها، این تیکه که الان میخوام بگم، ولی میخوام مثالی بگم. میگه برای چی میخونی؟ میگه برای فناء فی الله، به او یکی که از اصحاب امامه. میگه تو برای چی میخونی؟ میگه برای اطاعت امر خدا. هر دوشون دارن نماز میخونن. به اون میگی تو برای چی در این مسیری؟ میگه من ازم بر میاد که بندگی خدا بکنم، تلاش برای بندگی بکنم، به هم عنایت کنم. به این میگی تو برای چی این کارو میکنی؟ میگه من تحت تعلیم مثلا فلان پیر بزرگ، نمیدونم کیک، قرار گرفتم و او یه دستوراتی داده، بر اساس این دستورات من اگه این مسیر رو طی کنم میرسم به مرتبه‌ای که جز خدا نمیبینم. دوی من بخوام بگم گاهی مبانی مورد توجه نیست. شما میگه آه خب حالا من اینا رو خیلی توجه بهش نشته، میگم طور نیست، حالا داریم با هم میخونیم، ما تازه تو پله های اولیم، از جلسه وجدان جلسه به یه عبارتی عمومی نبوده، منتها شما به کوشش و استعداد و توانمندی که داشتین همون اول که خواستین خلاصه وارد یه سری حرفای جدید متفاوت از شنیده های قبلیتون، حالا جدید به این معنا بشید، چون صاف اومدید توی کلاس وجدان که کلی تنش داره، یعنی کلی بحث مثلا ممکنه تنش دار داشته باشه. ولی اگر صبوری کنید، یه خورده کتابی بخونید، فایلی بشنوید، بعد انقدر دنیای مطلب
ممنون، بالاخره فهمیدم
فکر کنم الحمدلله رب العالمین، ممنون صاحب الزمان. خب
این کارگاه رو میتونیم اسمشون رو بذاریم مثلا رنگ بیدار باش، واقعا یه نوع تذکره، یه نوع هوشیار کردنه که ما وقتی متنی رو میخونیم، به قول فرمایشتون تو جلسات قبلی مثلا آیه مالی کرده، مثلا یه روایتی میاد استفاده میکنه، اما میخواد منظور خودش رو برسونه و بچسبونه و به اون مطلب. ما با این کارگاه ها فکر کنم دقت نظرمون بیشتر میشه روی متن ها.
یعنی واقعا کاربردی می شود انشالله.
بله انشالله.
البته من خواهش میکنم، البته اون جمله‌ای که خانم مؤمن گفتن و من عرض میکنم، ببینید باید دادم ببینه متناسب با اون متن و هدفی که از اون متن تعقیب میکنه گاهی توقف بکنه. یه موقع شما میخواید بر این کتاب یک نقد بنویسید، یه موقع میخواید جمله به جملهش رو بررسی کنید به عنوان مثلا مسئول گروه نمیدونم تدوین کتاب فلان، یه موقع نه با یه هدف دیگری میخوانید. اگر هدف بعضی از چیزهای عمیق نباشه، آدم نباید سرعتش رو انقدر کند بکنه که رو هر جملهش بخواد وایسه. ولی بالاخره باید دادم وقتی داره یه کتابی هم میخونه، حالا من به جهتی مثلا مقدمه رو دوبار خوندم، اما وقتی شما حالا به یک کتاب برمیخوری داری میخونی، به این کلمه که برخوردی میتونی تأمل کنی، ولی دیگه بقیه جملات چون میتونی تأمل نکنی. البته حالا این مقدمه ایشون چند تا جای تأمل جدی داره، ولی شما میتونی به یه جایش توجه نکنی اصلا، یعنی میفهمی مثلا داره متفاوت میگه، متوجه میشی که داره یه روی کرده متفاوتی رو میگه، یا حتی داره یه ایرادی در فرمایششون یا نوشتشون هست، متوجه میشه عبور میکنه، چون نمیخوای براش نقد بنویسی. که بعضی از کتابای بغل تخت خوابه، آدم میخونه با یه خورده میخونه میخوابه. بعضی از کتابای پشت میزه، آدم میخونه. بعضی کتابا رو کتابای تو متروه، بعضی کتابا تو تاکسیه. من گوشیم خراب شده بود، رفته بودم گوشیمو بدم یکی از دوستانمون درست بکنه، کتابم کیفم در بودم، گفتم شما مشغول اید من بقیه کتابا میخونم. بعضی کتابا اینجوری همراه آدمه، آدم میتونه بخونه، ولی مثلا بعضی مقالات و کتابا رو که آدم نمیتونه اینجوری بخونه، بعد یادداشت برداره، بعد بعضی کلمات رو سرچ کنه، بعد بره تو دو تا دونه گاهی اوقات مثلا لغتنامه ببینه این مفهوم و تأمل کنه. بنابراین نباید، این حالا جز روش های مطالعه است دیگه، نباید آدم تمام انرژیش رو یهو صرف بکنه برای متنی که انقدر نمیتونه ازش بهره بگیره. حتی ما در خانش خود کتاب وجدان گاهی اوقات دیدید میگم حالا این حدوداً همونه، یا همین که حدوداً فهمیدیم عبور کنیم. در کتاب باز الزام و ناسب گاهی اوقات همین رو عرض کردم، ولی بعضی کتاب ها رو نه، بعضی از عبارات رو نباید روش وایسیم. یعنی اینم بازی انتخابگریه، یه مهارتی است برای مدیریت حافظه‌ای که داریم، استعداد و توان و انرژی که داریم، باید اینا رو آدم لحاظ بکنه. ولی یه جاهایی آدم باید تمام انرژیشو بذاره. حالا اونایتون که معلمین یا دوست دارین که معلمی هم بکنید، واقعا من نو شاید یه بار عرض کردم گاهی اوقات یه دونه جلسه یه ساعت دو ساعته بعد دادم نیاز به استراحت ذهنی و فکری پیدا میکنه، چون واقعا من باید اینجا تمام انرژیم رو بگذارم. گرچه در ظاهر صحبت کردنم با صحبت کردن مثلا توی مهمونی ممکنه فرق نکنه، ولی باید حواسم به تک تک مخاطبان باشه، جمله هایی که میگم، عباراتی که به کار میبرم، اونایی که قبلا گفتم چی بوده، 50 و خورده جلسه قبل چی گفتم، بعد گام بعدی که میخوام بردارم چیه، کدوم بحث رو الان طرح بکنیم، کدوم رو بعد ارجاع بدیم، ضمناً سوالات ذهنی شماها هم مثلا پاسخ داده بشه. ببین این مدل گفتگو فرق میکنه با اینکه آدم نشسته میگه خب حالا چه خبر، اونم میگه آب و هوا اینجوریه، اون یکی هم میگه مثلا اقتصاد اینجوریه. همین رو باید دادم در ارتباط با خواندن کتابا رعایت بکنه تا بتونه از وقتش بهتر و بیشتر استفاده بکنه. خب خدا رو شکر، اگر فرمایشی هست بفرمایید.
اجازه هست؟
بله بفرم.
یه نکته فرمودید شما که در واقع در ظاهر نماز فرقی نمی کنه، اونم نماز می خونه، شما هم نماز می خونید. یه مسئله یادم اومد که شاید در بین در واقع حالا افراد خاص یا آقایون خیلی وضوحش مشخص نشه، اما در بین مریدان مخصوصا حالا تو بین خانوما واقعا ظاهر نمازم تغییر میکنه، چون دیدیم که مثلا خانومایی که مثلا مرید فلان حاج آقا هستن بعد حتی جدول سیر و سلوک دارن، روز عاشورا زیارت عاشورا در روز تیک میخوره، فلان ذکر تیک میخوره، ولی با همون مثلا بلوز شلوار و شالی که تو مجلس مهمونی هستن به نماز میستن تو ماه رمضان. میگم مثلا ما با خدا از این حرفا نداریم، ما یکی هستیم. این نکته که یادم تو بحث توحید شما تاکید داشتید که بحث در واقع وقت توحید رو از این مبنا بحث معارفی یاد میگیریم خضوع و خشوع میاره، به وضوح دیده نمیشه در بین در واقع مبنایی که از دیدگاه عرفانی بخواد در نظر بگیره.
احسنت احسنت، بله. یعنی اون جمله‌ای که عرض کردم این بود که فلسفه خضوع نمی آورد،
بله،
ولی معرفت حق متعال با روایات و آیات و مبارکات قرآن فرد رو در درگاه خدا خاضع می. تو فلسفه شما دائم داری دنبال یه خدایی میگردی که اثباتش کنی، اما در روایات اصلا لازم نیست که دنبالش بگردی، هست هست، خودش را به تو معرفی کرده، از تو میکند، و به یه عبارتی که مورد سوال خانم نوروزی هم بود و ما گفتیم حالا اجازه بدید عبور بکنیم، به یه عبارتی لحظه به لحظه اعضا و جواره و به یه خلاصه جز جزء وجود ما با خضوع و اعتراف به حقیقت ولایت حیات میابد و زندگی میکند و قدرت میگیره و اذن میگیره، منتها اینو در اختیار موجود مختار صاحب قدرت گذاشتن. خودش خاضع نیست، اما اعضای وجودش همه خاضعند. به خاطر همین اعضای وجودش در قیامت بر علیهش هم شهادت میده. تذکر خوبی بود. بله، در شاید به قول شما در آقایون خیلی دیده نشه، البته حالا ممکن در شکل و شمایل قیافشون دیده بشه، ولی در نماز خوندنشون خیلی ممکنه فرقی نکنه. ولی تو خانما بله، به خاطر ارادتی که مثلا به فلانی دارند و حرفشو پذیرفتند و اینجوری، خلاصه به هر شکلی هم ممکن نماز بخونند و با لاک و با هر چی که شما در واقع به خطا باشد. حالا ما اون خطا رو هم الان خط کشی نمی کنیم، هر چی که به خطا باشه و در فقاهت شیعی مورد تایید نباشه. ما تأکید میکنیم دینداری فقیهانه دینداری آخوندی نیست، دینداری فقیهانه است. یعنی کسی که دنبال روایاته و واقعا در عدالت و تقوا با تحقیقهایی که ما کرده ایم در جایگاهی قرار گرفته که میشه بهش رجوع کرد، میگه آقا من 15 ساله دارم روایات بحث حج رو بررسی میکنم و براتون بیان میکنم. یادتون یه خاطره میگفتم از آقای فاضل لنکرانی مرحوم، عرضون کردم که من یادمه که مدت هایی، حالا شاید یه سال مثلا تحصیلی حداقل، ما صبحانه هایی که میخوردیم که بعد بریم مدرسه با حضور در درس خارج آقای فاضل لنکرانی بود. مرحوم پدر من اون ساعت که، حالا من اون موقع توجهاتی بچگانه داشتم، مثل الان که همچنان بچگان نگاه میکنم، اون ساعت مقارن بود با ساعت پخش دروس خارج حج آقای فاضل لنکرانی. و من یادمه که ایشون چون خیلی هم متین صحبت میکرد و آرام، به یه عبارتی، حالا بخوام یه خورده اغراق‌آمیز بگم، خلاصه یه سال موضوع اینجوری بود که اگر یه کسی در مسیر حج از دنیا بره، این وضعیت حجش و ادامه کاراش چجوری میشه. حالا این اگر رو شتر باشه اینجوری، اگه پیاده باشه اینجوری، اگر فلان منطقه باشه اینجوری، اگه فلان منطقه باشه اینجوری. بعد اینا رو استدلال میکرد، بعد سوال میپرسیدن، بعد ایراد میگرفتند، ایشون قرار بود پاسخ بده. همین الان یکی از این آقایون صاحب رساله ها مدت هاست، من توی این کانالی که دروس ایشون رو میگذاشتن عضو بودم، دیدم فقط داره خارج حج رو میگه. راستش رو بخواهیم دیگه خارج شدم، یعنی دیگه گفتم خب حالا الحمدلله ما حج مشرف شدیم و انقدر مبتلا به هم نیست حالا در خانش و مطالعات و اینا، ولی گاهی اوقات حالا میشنوم اینقدر سال ایشون داره بحث حج رو میگه. بعد وقت نه حج، کل حج، مثلا شما میگام کنید میبینید مثلا 30 جلسه درسی فقط راجع به وقوف در مشعر داره. وقوفش ها، نه که اصلا تو مشعر چرا باشیم یا نباشیم، وقوف در مشعر چجوری باشه. بعد شما میگی خب الحمدلله مشعل تموم شد، بعد میبینی 30 جلسه راجع به وقوف اضطراری در مشعل داره، بعد میگی خب الحمدلله تموم شد، بعد دوباره میبینیم یه وجه دیگره مثلا وقوف در مشعل خانم ها، بعد وارد بحث خانم ها که میشن اصلا خودش 40 جلسه 50 جلسه میبره. مثال میگم ها، مثلا خانم اگه در این حالت باشه، اگه در این حالت باشه، اگه در این حالت باشه، اگر اونجا با تأخیر بیاد، اگر همسرش اینجوری باشه، اگر نمیدونم همراه نداشته باشه، اگر همراه داشته باشه، اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. همین بحث حج، این یعنی بحث فقاهتی، یعنی واقعا در روایات تأمل کنن، تدبر کنن، بحث کنن، بعد همه اینا بخشیش کتاب میشه، بعد بچه مبنای این کارا رو بکنه، بعد یه نفری هنوز مثلا پشت لبش تازه سبز شده، یا یه دختر خانومی که تازه مثلا بهش اجازه دادن که برید مثلا معاش رو رحم بکنه، میخواد این وسط راجب دین خدا نظرهای چجوری بده. بعد خب از این قسمت کارگاهی عبور میکنیم، ممنون از لطف و همراهی و توجه شما، میرویم سراغ کتاب وجدان. خب گفتار هفتم. گفتار هفتم البته ارجاع به یه مقاله ای میدهد که اون مقاله رو من هم جدا دارم، هم خود کتاب هم آورده، ولی حالا اول نمیم سراغ مقاله، یه خورده خود گفتار هفتم رو با هم پیش بریم، بعد اون مقالهش رو هم بعدم میبینیم. آقای مهندس هفتسی شروع کنیم؟
اختیار دارین، فقط ممکنه شیر کنین، من کتابم روی گوگل بوده باز نمیشه متاسفانه.
آخه شما پس الان جز جنگ زده ها حساب میشین.
دقیقا.
خدا ایشالله همه شرور را از سر همه دوستان امیرالمؤمنین برطرف بفرماید. آمد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. طرح بحث با آقای افتسی.
بحث وجدان از گفتار هفتم تا آخر کتاب بر اساس مقاله‌ای در همین زمینه با عنوان پردازش وجدان در نفس مایی با تکیه بر بازخوانی تقریرات متفاوت از وجدان پیگیری می شود که نگارنده نوشته و متن کامل آن در پیوست کتاب ارائه شده است. در این مقاله بحث وجدان در نفس مایی مطرح می شود.
خب آقای افتسی، بحث مائبسی تو یادتونه؟ که سوال شما بود.
بله خب نمیگم اینجا فکر کنم.
نه اونجا یه چیزایی گفتن و دیگه بیشتر توضیح ندادی. نفس مائی الان یه نقطه اتصالی با اون بحث مائبسی داره. خب حالا ببینیم نفس مائی چیه؟ نفس مایی چیست؟ خانم مؤمن بفرمه.
منظور از نفس مایی همین چیزیست که الان من و شما داریم، یعنی نفس مائبسیتی خودمان. لذا نفس مایی در اینجا به معنای نفس ناطقه یا نفس عاقله نیست. به نظر میرسد کلمه نفس که در بیان آیات و روایات آمده باشد، منظور همین نفسیست که با آن سر و کار داریم.
پس ما یک نفس ناطقه، یه نفس عاقله که اینجا منظورمون چیه از این دو عبارت؟
همون عقل میشه.
بله. یه دونم نفس مایی که شد نفس مائبسیتی. میگه اینی که ما داریم، اینی که ما داریم. خانم مؤمن کتاب خودتون بردین قوم؟
بله.
آفرین آفرین، واقعا باریکلا. چون خانم مؤمن میدونم که مشرف قوم هستن و دیدم دارن کتاب رو ادامه میدن، من فکر کردم شما قومین، شاید از رو دارین میبینین، بعد که دیدم ادامه دادین فهمیدم کتاب رو بردین، باریکالله. این یعنی مسیر موفقیت انشاءالله. نفس نطقی بخونی.
ببخش من نوشته بادر چک
نمی کردم. نه اب نداره، خوب شد که ما اینو فهمیدیم که یاد بگیریم، شما برامون الگویی. بفهم.
خب نفس نطقی تعبیر فلسفی و مفهومی تجریدی و انتزاعی است که بسیاری از اوقات برای توضیح و بیان جایگاه بحث لازم است. این مباحث به تعبیر علما مقام ثبوت لازم است، اما در مقام اثبات، یعنی آنچه به صورت قطعی و یقینی متحقق است و آن را امر واقعی تلقی می کنیم و با آن زندگی می کنیم، با آنچه به عنوان خود من یا نفس من از آن یاد می کنیم فرق دارد.
خب اینجا چند تا عبارت داشت که یه خورده توضیح می خواد. نفس نطقی، پس الان چند تا اینجا اصطلاح نفس داشتیم، اینا جدا جدا علامت بذاریم. یه دونه نفس مایی داشتیم اینجا، یه دونه نفس ناطقه یا نفس عاقله داشتیم، یه دونه نفس نطقی داریم. نفس نطقی را میگه تعبیر فلسفیه و یک مفهوم تجریدی و انتزاعی است. مفهوم تجریدی را خانم اکبر نیا شما سرچ کنیم ببینید یعنی چی. بعد اینجا دوباره یه تفاوت دیگر رو بیان میکنه، میگه که ما این بحث رو برای مقام ثبوت لازم داریم نه در مقام اثبات. از این چی میفهمیم؟ فرق مقام ثبوت با مقام اثبات رو یه نفر با مثال برای ما بگه. اگرم میخوان چیزی سرچ بکنیم باز آزادین، ولی بر اساس همین توضیحی که اینجا داده چی میتونیم توضیح بدیم؟
آقای دکتر من سرچ کردم توی گروه گذاشتم.
بگین، من چون تو گروه حالا نیستم، من تو متن کتابم. بگین ببینیم چی؟
معنای تجریدی به دو دسته کلی تقسیم می شود، در لغت به معنای پیراستن و جدا کردن و در اصطلاح به معنای جدا کردن یک مفهوم از مصادیق عینی آن و در نظر گرفتن ویژگی های کلی و انتزاعی آن مفهوم است.
باریکالله. خب حالا یعنی چی اینجا وقتی میگه نفس نطقی یک تعبیر فلسفی و یک مفهوم تجریدیه؟ یعنی چی؟ بر اساس همین تعریفی که خوندین،
یعنی الان اینو از مصادیقش و مثالاش و ایناش جدا کرده، یه مفهوم، فقط یه مفهوم انتزاعی که میخواد برای اینکه یه مطلبی رو توضیح بده یا حالا مثلا متوجه بشیم اونو از این استفاده میکنن تو فلسفه.
در حالی که مثلا اگر ما میگیم نفس عاقله یا نفس ناطقه، فرقش با این در چیه؟
اونا مثلا واقعیت داره دیگه، مثلا من خودم و عقل منو میشه مثال زد.
یعنی اونا یک واقعیت خارجی داره، نفس نطقی واقعیت خارجی نیست، یه مفهوم تجریدیه، یه مفهوم انتزاعیه. حالا همینجا یاد بحثای قدیم جلسات وجدان بیفتیم. ما مشکلمون در فلسفه یا تفکر فلسفی چی بود؟ که به بحثی راجع به لافکری اشاره کردیم؟
در مورد صورت‌های ذهنی.
آها، یعنی همین، یعنی زندگی در مفاهیم تجریدی و انتزاعی. بعد ما گفتیم آقا لا فکری، لا تصویری، از این تصاویر و افکار بیه بیرون، یه دنیای واقعی وجود داره. ببینید جملات را الان بهتر درک میکنیم وقتی اونجا اون حرفا رو خوندیم. ما الان میگه این یه مفهوم انتزاعی، میگه خیلی خوب، الان اینجا داره راجع به چند تا نفس صحبت میکنه، نفس ناطقه، نفس عاقله، یه واقعیته، شما واجد عقلی، صاحب عقلی، کمال عقل داری، حالا هر تعبیری به کار ببری. اما نفس نطقی یه مفهوم تجریدیه، واقعیت یه مفهومه و اتفاقا اینجا مشکل بود دیگه، قرار بود از اون مفاهیم جدا بشی بیای تو دنیای واقعی، میترسه دوباره میری تو دنیای مفاهیم. بعد وقتی میگی آقا شما در دنیای مفاهیم زندگی نکن بیا تو دنیای واقعیت، میگه آه تو ضد عقلی. آقا اصلا این که تو میگی اسمش عقل نیست، این مفاهیم تعابیره. حالا چیز بعدی که قرار بود توضیح بدین، مطلب بعدی که قرار بود توضیح بدین این بود که مقام ثبوت با مقام اثبات چه فرقی داره، باشه مثال بزنی. میخوان یه چند خط دیگه بخونیم بعد دوباره برگردیم همین تیکه ببینیم در این زمینه چه توضیحی میدیم. وقتی میگوییم خانم ادهم میتونه زحمت بکشیم بخونیم؟
وقتی میگوییم نفس من، خود من، آیا منظورم آن ماهیت معدومه من است که در مباحث معارف تحت عنوان خلقت از آن سخن می رود، یا آن مفاهیم تجریدی است و اگر هم نباشد وجدان آن به طور معمول و برای همگان قابل حصول نیست؟
این الان سؤاله، این سؤال توجه کنید. میگه وقتی من میگم نفس من، میگم خود من، منظورم چیه؟ اونیه که یه مفهوم تجریدیه، یعنی به اصطلاح تعینی نداره، یا نه اونیه که ما در بحث خلقت راجبش حرف میزنیم، میگیم خلق شد، واجد کمال وجود شد. حالا در بحث وجدان، بله
در بحث وجدان، منظور من از نفس ماهیت معلومه نیست. اکنون که من هستم دارم وجدان میکنم. وقتی هستم این بودن من چه معنایی دارد؟ وقتی میگویم من و نفس من، مراد مجموعی از حقایق با ویژگی های در هم تنیده است که از ماه بسیط تکون پیدا کرده است و اکنون با آن سر و کار داریم. البته بحث های تجریدی و انتزاعی و تحلیلی در این زمینه را هم میدانیم، ولی سوال این است که آنچه من با آن زندگی میکنم با آن احساس سیری یا گرسنگی میکنم و غیره، آیا این همان نفس ناطقه است یا ماهیت معدومه من است یا ماهیت موجوده من فارغ از هر گونه چیزهای دیگری است؟ به عبارت دیگر سوال این است که این من که تشنه میشود کیست؟ میخواهم همین را توضیح بدهم که ببینیم به واقعیت ماجرا که نگاه میکنیم و با درس آموزی که از مطالب معارفی کرده ایم، آیا میشود وجدان را بر پایه دیگری توضیح داد و بنا نمود؟ لذاست که در این مقاله تقریرات مختلف از وجدان در سطح دانش پژوهان مباحث معارف طرح گردیده است.
بسیار خوب. خب خلاصه این تیکه رو ببینیم کی بر ما میگه. خانم رحمانی میتونید این قبل از این مقدمه رو، این خلاصه این تیکه رو بر ما بگین؟
نفس نطقی تعبیر فلسفی و مفهومی تجریدی و انتزاعی است که بسیاری از اوقات برای توضیح و بیان جایگاه بحث لازم است. این مباحث به تعبیر علما برای مقام ثبوت لازم است، اما در مقام اثبات، یعنی آنچه به صورت قطعی و یقینی متحقق است و آن را امر واقعی تلقی می کنیم و با آن زندگی می کنیم.
نه خلاصه نگفتین الان ها. الان که شما گفتین خلاصه بحث بود تا اینجا.
نه من الان چون کتاب جلوم نیست.
آها آها خب
من الان مشهد هستم.
بله زیارتون قبول، خوش به حالتون.
بله من فکر کنم این که داره توصیه که فهمیدیم که مفاهیم انتظاری، مفاهیم تجریدی چیان، مفاهیم واقعی چیان، داره اینو میگه. البته این پاراگراف آخر من خیلی نتونستم دقت کنم، جا موندم.
همین که اولش نوشته در بحث وجدان.
بله بله بله.
خب اینو یه بار دیگه با هم میخونیم که کسی جانم.
من خودم میخونم خودم.
در بحث وجدان، منظور من نفس ماهیت معدومه نیست، ببینید، ما گفتیم یک ماهیاتی وجود داره که بهش اعطای وجود می شود، بهش وجود تملیک می شود. پس صحبت از یه منیست که هستم. حالا این بودن من چه معنایی داره؟ من یه مجموعه ویژگی هایی هستم در هم تنیده شده و تکون یافته از ماء بسیط. یعنی از همه ویژگی های من از ماء بسیط است. حالا من الان دارم با چی زندگی میکنم؟ اونی که من باهاش احساس سیری و گرسنگی میکنم، اون نفس ناطقه است، اون ماهیت معدومه است که بهش هنوز وجود اعطا نشده، ماهیت موجوده است که بهش وجود داده شده، اون کیه؟ اینو یه بار با خانم مومن خوندیم، حالا میریم مقدمه. آقای هفتسی، مقدمه یک.
وجدان در ادبیات معارفی از کلیدواژه‌های مهم و اساسی در تبیین مبانی معارف الهی محسوب می‌شود. در نتیجه پرداختن به بحث امور وجدانی که از شالوده‌های اساسی ساختمان رفیع و شکوهمند معارف کتاب و سنت است، راهگشای بسیاری از مباحث زیربنایی درس‌های معارف به شمار می‌رود. مرحوم مبرور از استاد آیت الله شیخ محمود حلبی در ضمن درس‌های دوره اول و دوم فارسی و تغییرات معارف می‌فرمایند:
خب منبع انبیا... ببخشید، حالا من هی وسطش قطع می‌کنم. ببینید بسته. پس ایشون داره سه تا منبع میگه. میگه آقا یه سری درس فارسی توحیدی داده شده، یه دوره اول، یه دوره دوم، یه سری هم تقریراته. تقریرات یعنی چیا؟ آقای مهندس هفتسی، تقریرات یعنی چیا؟
گفتن ایشون مثلا حالا
نه، تقریرات یعنی آنچه که ایشون از درسهای مرحوم میرزا مهدی اصفهانی نوشته، یعنی یافته هایش را نوشته. حالا بعضیاش رو به رؤیت خود مرحوم میرزا هم رسونده، ایشون هم اصلاح کرده، تصاویر بعضیش هم هست. یعنی اونایی که کار کردن، خط مرحوم میرزا، خط مرحوم حاج شیخ، اینا از هم متفاوت، معلومه کجا اصلاح کردن. بعد بعضیا دقت کردن ببینن اون جمله که اصلاح شده چیه، از خود اون کلی مطلب فهمیدن که مرحوم حاج شیخ وقتی اینو داشته مینوشته اینجوری فهمیده، مرحوم میرزا گرفته اینو خونده اصلاح کرده، گفت نه ببین این نیست، اینه. بعد گفتن چطور ایشون که استاد بوده، بلد بوده، مثلا کلی پا درس بوده، ایشون چجوری این اشتباه رو کرده؟ بعد میگه آها، پس مرحوم میرزا فلان نکته رو اینجا مد نظر داشته که اصلاح کرده. مجموعه اینا شده منبعی که ایشون داره از اونها استفاده میکنه و بحث وجدان رو داره توضیح میده. درس های دوره اول و دوم فارسی در اختیار شما قرار گرفته. میدونستین؟
نه.
همون کتابی بود که من در گروه براتون پی دی اف شو گذاشتم.
تو اسکای؟
توی بله.
بله.
بقیه بزرگواران باز کردند یا ندیدند اونها هم؟
یه مقدارش رو من خوندم، صفحات اولیش رو راجع به
معرفت
آزاد چه.
بله. بله اون کتاب رو حالا مجددن لطف کنید تو گروه دوباره خودتون بذاری که آقای مهندس هفتسی هم ببینن از چشم مبارکشون به دور افتاده. در واقع اون جمع شده، منظم شده درسای دوره اول و دومه. حالا پس ما اون متن رو داریم، اونم از کتاب‌هایی که قبلا عرض کردم. خیلی خوبه اگر بتوانیم زمانی با هم مباحثه کنیم. بله.
پس
صحبتتون. من الان فایل رو گذاشتم تو گروه ولی قابل دانلود شدن نیست.
چرا؟
حالا نمیدونم، اگر دوستایی هم تلاش بکنن.
نه حالا من خودم بعد جلسه دوباره میذارم. چشم.
باشه.
ممنونم از پیگیریتون. حالا ببینید، یادتونه تو اوائل بحث میگفت آقا بحث وجدان نیست، جدیدی نیست که ما بگیم آقا یه راه عقلانی داریم یه راه وجدانی داریم، ولی مفهوم وجدان شاید یا این تعبیر کمتر انقدر بهش بها داده شده بوده. توی درس‌های مرحوم حاج‌شیخ اینا بهش خود بهای بیشتری داده شده، به شکلای مختلفی هم بیان شده که ایشون دارن الان این عبارات مختلف رو جمع میکنن تا ببینیم باهاش میخوان به چه نتیجه ای برسن. پس تو مقدمه میگه آقا بحث وجدان خیلی مهمه، ما میگیم خب حالا بگو ببینیم چیه، چرا اینقدر مهم شد یهو. حالا شروع میکنیم. اولیش آقای مهندس افتاسی بفرمایید.
راه انبیا راه وجدان و فطرت است، اما راهی که خداوند به روی تمام افراد بشر عاقل باز کرده است. معارف بحث توحید درس یک.
منابعش الان نمیخواد بخونیم چون داریم کتابو دیگه، حالا بعداً میشه اگه کسی خواست مراجعه بکنه و منابعشو ببینه. فعلا به جملات توجه کنیم. ببینیم جملات ما رو همون جوری که نویسنده رو به یه نتایجی رسونده ما رو هم به اون نتایج میرسونه یا نه. ببینید یعنی ما الان خودمون رو به عنوان مرید نویسنده یا غرق در فهم نویسنده قلمداد نمی کنیم. ما میگیم نویسنده اینا رو آورده، از اینا میخواد یه نتایجی بگیره، ما بخونیم ببینیم ما هم با او به این نتایج میرسیم یا نه. خیلی مهمه ها. خب دومی،
اولین چیزی که لازم و چی؟
متحتم.
اولین چیزی که لازم و متحتم است این است که باید خودتان را وجدان کنید که مفتاح همه معارف توحیدی یافتن خود است.
بله بعدی.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرستاده شده پیغمبر صلی الله علیه و آله فرستاده شده که همه را دعوت کند و عارف بالله نماید و همه را شناسای خدا، شناسای انبیا، شناسای خودشان و شناسای معاد کند، بلکه شناسای حقایق این عالم کند تا حقایق این عالم را خوب بیابند.
خب این عبارت بعدی که متن عربیه مربوط به مشهدین است. مشهدین یکی از نوشته های مرحوم حاج‌شیخ است به زبان عربی که در واقع در دو مشهد سخن گفته است، مشهد توحید و مشهد عدل. ما الان متن عربیشو الان کاری نداریم، توضیح ایشون از این متن این عبارات
میرساند که وجدان از جایگاه بلندی برخوردار است. بحث خداشناسی، بحث پیغمبرشناسی و نفسشناسی همه به وجدان برمیگردند. راه وجدان را خدا باز کرده است. مفتاح همه مباحث معارفی و کشف حقایق و راه رسیدن به درجات معارفی همه به وجدان است، لذا وجدان جایگاه خاصی در معارف دارد.
بسیار خوب، زمان جلسمون به اتمام رسیده. انشالله بحث رو در نوبت بعد با هم ادامه میدیم. من این متن مربوط به مشهدین رو هم انشالله برای تکمیل این قسمت در نوبت بعد برای شما یک کمی توضیح میدن. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم.